حزب‌الله بدون سید حسن نصرالله قابل شناسایی نیست. حزب‌الله در سال 1361 و پس از حمله اسرائیل به لبنان تأسیس گردید. این حزب زمانی تشکیل شد که پرچم جهاد بر ضد اشغالگر بر زمین مانده بود و به همین علت حزب‌الله این افتخار را پیدا کرد تا این پرچم را به دست گیرد و از این رو از آن زمان تا کنون حزب الله از مقوله جهاد و مقاومت بر ضد رژیم صهیونیستی جدا نشده و نیست. حزب الله در مسیر پرفراز و نشیب جهاد خود در سال 1379 موفق شد ارتش اشغالگر اسرائیل را از جنوب لبنان اخراج کند و در تابستان سال 1385 هم در جنگ سخت که 33 روز به درازا کشید، در یک رویارویی سنگین و نابرابر ارتش تا دندان مسلح اسرائیل را که توسط آمریکا پشتیبانی نزدیک میشد شکست داد. عمده پیروزی های حزب الله از سال 1372 تا کنون رقم خورده است، یعنی سالهایی که سید حسن نصرالله دبیر کلی حزب الله را بر عهده داشته است. از این رو میان حزب الله و دستاوردهای مقاومت اسلامی یک در همامیختگی وجود دارد که هیچ کدام جدا از دیگری قابل تعریف نیستند. شکی نیست که حزب الله با عملکرد خود و دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و نظامی و حتی عمرانیش چهره لبنان را در داخل و جایگاه آن را در سطح منطقه تغییر داده و موازنه قوای پیشین با رژیم صهیونیستی را دگرگون ساخته است. مهمتر از همه آن که حزب الله لبنان باورهای اجتماعی را در سطح منطقه تغییر داد و با شکست دادن اسرائیل در عرصه نبرد، این پرسش را در اذهان مردم منطقه پدید آورد که اگر اسرائیل در مقابل اراده مقاومت شکست پذیر است، چرا باید رژیم‌های استبدادی حاکم بر کشورهای عربی شکست ناپذیر باشند؟ آنچه امروزه تحت نام بیداری اسلامی در منطقه پدید آمده است، با تلاش‌های مقاومت اسلامی لبنان و حزب الله و سید حسن نصرالله نسبت نزدیکی دارد و نمیتوان شرایط کنونی منطقه را جدا از نقش حزب الله تجزیه و تحلیل کرد. به همین دلیل به دیدار سید مقاومت و سرور مجاهدان لبنان رفتیم تا گپ و گفتی با ایشان درباره تحولات سیاسی منطقه و لبنان داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند. روز ملی مقاومت در لبنان بود و عید مقاومت در سراسر لبنان برگزار شد. ما هم به اتفاق دوستانمون برای شرکت در عید مقاومت در بنت جبیل به لبنان اومدیم. فرصتی دست داد تا بعد از شرکت در این مراسم در محضر جناب آقای سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله لبنان باشیم تا در مورد حزب الله، در مورد خود ایشون، در مورد لبنان، خاورمیانه و موضوعات بین المللی مرتبط با خاورمیانه با ایشون به گفتگو بنشینیم. جناب آقای نصرالله سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از وقتی که به من و بینندگان ما دادید و روز ملی مقاومت رو هم به جناب عالی تبریک و تهنیت میگم. خواهش میکنم. آقای نصرالله، به هر حال ببینید در مواضع رهبران حزب الله لبنان در این 30 سال گذشته و در بیانیه‌هایی که حزب الله داده و در حرکت‌هایی که حزب الله کرده، تا حدود خیلی زیادی اهداف، رسالت‌ها و ماموریت‌های حزب الله روشنه، ولی به هر حال شرایط زمان تغییر میکنه. امروز که ما در خدمت شما هستیم و حزب الله در این مقطع زمان قرار داره، شما مشخصا چه رسالتی رو برای حزب الله لبنان و شخص خودتون و این جنبش به طور مشخص قائل هستید و پیگیری میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و فی الحقیقه
در واقع راه اصلی حزب الله در این سالها تغییر پیدا نکرد. حزب الله در سال 1982 میلادی به علت اشغال سرزمین لبنان توسط رژیم صهیونیستی تأسیس شد و از اون سال تا کنون ما با پروژه توطئه‌های آمریکایی اسرائیلی روبرو هستیم که میخواد بر کشورمون و تمام منطقه سلطه پیدا کنه. این پروژه دارای بخش‌ها و جایگزین‌هاست. شما وقتی یک قسمت از نقشه‌هاشون رو خنسا می‌کنی، اونها به جایگزین دیگری منتقل میشن. پیش از سال 2000 میلادی ما مستقیماً با اشغالگران که در سرزمین ما حضور داشتند روبرو بودیم و خداوند ما را نصرت و یاری کرد تا اشغالگران را از سرزمینمون و جنوب لبنان بیرون کنیم. ولی لبنان امروزه نیز در معرض تهدیدها، طمع‌ها و تعدیهای رژیم صهیونیستی است و اسرائیل هر روز لبنان را تهدید می‌کند. رژیم صهیونیستی سرزمین فلسطین رو اشغال کرده و سعی میکنه بر منطقه چیره بشه. پس علتها و موضوعات اساسی که حزب الله در ابتدا مطرح کرد تا کنون وجود داره. در صورتی که وضعیت و شرایط سیاسی تغییر کنه، ممکنه شکل درگیری رو نیز تغییر بده. اما حقیقت و جوهره درگیری با رژیم صهیونیستی تا کنون همون.
نصرالله، ببینید، یکی از اهداف اساسی که حزب الله در بعد به تأسیس خودش اعلام کرده بود منع مداخله بیگانگان و مقابله با مداخله بیگانگان در امور لبنان و همینطور بیرون کردن اشغالگران از سرزمین‌های لبنان بوده. الان تقریبا به جز یه مساحت بسیار بسیار کوچیک اسرائیل دیگه در لبنان حضور نداره، اما به هر حال ماهیت اسرائیل تهدیدآمیز خواهد بود برای لبنان با توجه به این شرایط. آیا همین کافیه که حزب الله همچنان مشی گذشته خودش رو ادامه بده با وجودی که عملا الان دیگه اسرائیل داخل لبنان نیست؟
درسته که رژیم صهیونیستی در منطقه کوچک، یعنی در منطقه شبعا و تپه‌های کفرشوبا مستقره، ولی اسرائیل هر روز لبنان رو تهدید میکنه، اون هم به وسیله جنگ. نابودی اون و زدن بنیادهای اساسی اون، طمع‌های اسرائیل پایان نیافته و همواره از نیاز به آب‌های موجود در لبنان صحبت میکنه و بالاخره باید شما همواره آماده و حاضر باشید تا از هر تجاوزی جلوگیری کنید. امروزه که شما در بنت جویل بودید و مشاهده کردید که بنت جویل در امنیت و اطمینان و ثبات و آرامش کامل به سر می برد، علت اون حضور و وجود مقاومته، چون وجود مقاومت خود مانع و بازدارنده و حاجزی است تا دشمن، یعنی رژیم صهیونیستی، به لبنان تجاوز کنه. بله، تاکتیک تغییر می کنه. امروز عملیات جنگی در جنوب لبنان وجود نداره، ولی مقاومت آماده است و حضور داره تا هر گونه تعدی و تجاوز رو خنسا کنه.
آقای نصرالله، عده‌ای حزب الله رو متهم به شیعه‌گری و قوم‌گرایی میکنن. آیا واقعا حزب الله چنین نگاهی به ماهیت خودش و چنین رسالتی رو در مأموریت ها برای خودش قائله یا خیر؟
اولا حزب الله یک جنبش اسلامیه. به اسلام ایمان داره و اسلام رو مبنای خود میدونه و ملتزم به اسلام و این مسئله ای آشکاره. و دوم اینکه حزب الله متشکل از عده‌ای مردمه که به مکتب اهل بیت علیهم السلام ایمان دارن و به طور خلاصه این عده شیعه هستند و به مکتب شیعه ایمان دارن. حزب الله یک جنبش اسلامیه و از شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند، ولی عملکردش برای تمام لبنان، هم از مسلمانان و مسیحیان، و برای تمام اونا فعالیت میکنه. ایستادگی حزب الله در شکل ثانوی در برابر پروژه های آمریکایی یا اسرائیلیه که در واقع از امت و ملت های منطقه دفاع میکنه، از مقدسات مسلمین و مسیحیان در یک زمان دفاع میکنه. و برای همین متهم نمودن حزب الله به طایفه‌گری و فعالیت برای یک گروه مشخص اتهامی نادرسته. رفتار حزب الله در طی 30 سال تاکید میکنه که حزب الله شیعی در خدمت تمامی عرب‌ها و مسلمان‌ها و امت اسلامی.
جناب نصرالله، اون چه که واقعا جای شگفتی داره، این چند روزی که ما در لبنان بودیم، همه گروه های مذهبی و همه طوائف هم حزب الله و هم شخص شما رو خیلی دوست دارن و شما رو در واقع به نوعی منجی کشورشون میدونن. این به وضوح در گفتگوهایی که ما با مردم داشتیم دیده میشد. اما آیا واقعا به طور عملیاتی در حزب الله حضور و مشارکت دارن مثلا سنی ها، مسیحی ها و شعب مختلف اهل سنت و مسیحیت در حزب الله حضور و مشارکت فعال دارن، یا اگه بخوان داشته باشن شما چنین اجازه ای رو به اونها خواهید داد یا خیر؟
در واقع حزب الله در لبنان هم دارای یک سازماندهی و یک جریانه. در درون سازماندهی حزب الله غیر از شیعه وجود نداره، چون حزب الله حزبی عقیدتیه. یعنی هر کس میخواد در حزب الله باشه باید به عقاید فکری و ایدئولوژی اون پایبند باشه.
شما اجازه نمیدید.
پوزش میخوام، یعنی در سازماندهی حزب الله این قاعده استوار شد، برای اینکه اعضای اون باید شیعی باشن. ولی سازمان های مرتبط دیگری وجود داره که با حزب الله همکاری جدی دارن و یا حزب الله از اونها حمایت میکنه، به نام گروه های لبنانی برای مقاومت اشغالگری اسرائیل که تشکیلاتی جهادیه و امکان داره مسلمانان از هر گروه یا مسیحیان از هر جریان داخل اون بشن و توافق سر پذیرش این مسئله که اسرائیل دشمن ماست و باید علیه دشمن مقاومت کرد در دایره وسیع‌تر احزاب و تشکل‌های گوناگون وجود دارند که به گروه‌ها و حزب‌های دیگری وابسته هستند که دارای عقاید و فکرهای دیگریه و ما با اونها یک جبهه تشکیل می‌دهیم و با اونها در یک چارچوب همکاری و مشارکت می‌کنیم.
آقای نصرالله، شما دوست دارید حزب الله نماد و سمبل چه چیزی در لبنان باشه و در جهان به کدوم یکی از این عبارات که من میگم شناخته بشه؟ حزب الله نماد همه مردم لبنانه، نماد شیعیان لبنانه، نماد شیعیان جهانه، نماد مسلمانانه، نماد آزادی خواهانه، نماد مقاومت اسلامیه، یا چیز دیگه‌ای به غیر از اینا؟
منظورتون از نماد چیه؟
یعنی سمبول، یعنی شما دوست دارید که رهبر مثلا شیعیان جهان باشید، حزب الله چهره شیعیان رو در جهان نشون بده، دوست دارید حزب الله چهره مسلمانان رو در جهان نشون بده؟ یعنی چه گروهی رو دوست دارید حزب الله در دنیا نمایندگی بکنه؟
حزب الله به دنبال ارائه نماد و سمبولی خوب و ناب و پیشرفته و درخشان از یک جنبش جهادی اسلامیه و اینکه به جهانیان بگوید این است اسلام و این است مقاومت که از اسلام الهام گرفته و در خدمت کشور و امت و ملت خود است. پس چهره مقاومت اسلامی و جهادی و پایبند به مبادی و ثوابت ملی و اسلامی و همچنین مبادی و ثوابت امت و در برگیرنده دلنگرانی امت و اخلاقیات اسلامی است. این نمادی است که امید داریم نماینده اون باشه.
جناب نصرالله، امروز حزب الله در کنار این که یک سازمان قدرتمند نظامی داره، به وضوح میشه در لبنان دید که فعالیت‌های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، رفاهی و امثال هم رو هم داره. فکر نمی‌کنید مفهوم این حرکت‌ها به نوعی تشکیل دولت در لبنان باشه؟ به خصوص اینکه دولت فعلی که به موجب پیمان طائف تشکیل شده در واقع مورد تایید به نوعی خود شما هم بوده و شما الان در مجلس در دولت هم وزیر دارید هم نماینده دارید. آیا این موازی کاری به نظر شما برای کشور خوبه؟
میدونید اوضاع در لبنان با دیگر جاها متفاوته، به ویژه اگر مسئله نظامی را مستثنا بدونیم، در مسائل دیگر در لبنان تمام گرایش‌های دیگه و تمایلات فکری و سیاسی میتونن دارای جمعیت‌های قانونی باشن و مؤسسه‌های مجازی هستن که میتونن مدرسه تأسیس کنن و برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و خیریه داشته باشن، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تأسیس کنن. این فعالیت‌ها در لبنان آزاده و علت اون گوناگونی اقوام موجود در کشوره و دیگر اینکه دولت تمام این فعالیت ها رو انجام نمیده و زمانی که دولت به ملت لبنان و تمام اقوام اجازه فعالیت داده تا مؤسسه هایی از این قبیل برپا کنن، چنانچه ما دارای چنین مؤسسه های فرهنگی، فکری، اجتماعی، خدماتی و اقتصادی باشیم، تمام گروه های دیگه نیز دارای همون فعالیت ها هستند. پس این امر مخصوص حزب الله نیست، بلکه ما با تأخیر شروع کردیم، اما در بخش نظامی باید گفت قدرت نظامی ما در مسائل داخلی درگیر نیست و هیچ وقت به امور و امنیت داخلی که ارتش و سازمان امنیت عهده داره اونه دخالت نداره. ارتش نظامی تنها نیروی مقاومت و نیروی مخفی و مستتر آشکار نیست و تنها در برابر دشمن ما یعنی رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته میشه. شما میتونید در جنوب لبنان گردش کنید. شما به اونجا رفتید؟ آیا یه تفنگ رو اونجا دیدید و یا کسی رو با سلاح مشاهده کردین؟ اصلا نیروی مقاومت نیروی نظامی مخفی است و فقط هنگامی که لبنان در معرض تهاجم دشمن قرار میگیره نمایان میشه. تا زمانی که دشمنی وجود نداره این نیرو مخفی است و در امور داخلی دخالت نمیکنه. امنیت درونی و ثبات کشور و مشکلات مردم کاملا زیر نظر دولته و برای همینه که دولت در درون دولت نیستیم یا حکومتی به موازات حکومت تشکیل نداره.
این ترتیب همه طوائف و گروه ها همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردیم این حق رو برای خودشون قائلن که تو همه این حوزه ها فعالیت بکنن و همطور که باز شما اشاره کردیم قبل از شما این کارا رو کردن و حزب الله حتی قدری دیرتر این کار رو شروع کرده. فکر میکنین ادامه این وضع اجازه بده به مفهوم اونچه که در علوم سیاسی مصطلح هست نیشن استیت یا دولت ملت در لبنان تشکیل بشه، یعنی یک ملت واحد که خودشون رو پیش از این که متعلق به یه طایفه یا گروه مذهبی بدونن متعلق به لبنان بدونن و یک کشور و ملت و دولت واحد در لبنان تشکیل بشه؟ آیا چنین چیزی اصلا امکان پذیر با این روند؟
یعنی الان مشکل در اینه که مقاومت سعی میکنه کمبود موجود رو کفر کنه. از زمان شروع به فعالیت یعنی زمان مقابله با رژیم صهیونیستی ما از حکومت می‌خواستیم تا وظایف خود را انجام بده، ولی حکومت به وظیفه خود عمل نکرد، از جنوب دفاع نکرد و برای آزادی جنوب اقدامی نکرد. پس بخشی از ملت لبنان مجبور شد تا سلاح حمل کنه تا از وجود و سرزمین خود دفاع کنه. اون چه ما میخواییم اینه که یه حکومت قوی و عدالتخواه در لبنان برپا بشه و هنگامی که یه حکومت قوی و عدالتخواه در لبنان برپا بشه که ملت و سرزمین خود رو در برابر هر تجاوزی حمایت کنه، در اون هنگام دیگه احتیاج به افرادی که سلاح حمل کنن و گروه مقاومت تشکیل بدن تا در برابر اسرائیل و تجاوز به لبنان دفاع کنن نخواهد بود. مشروع ما اینه و ما آرزوی اینو داریم.
اگر منافع حزب الله با منافع دولت لبنان در تضاد قرار بگیره و بحث منافع ملی و امنیت ملی در بین باشه، شما کدوم رو به کدوم ترجیح خواهید داد آقای نصرالله؟
نحنو فعلا
من جواب فردی نمیدم. در واقع ما همیشه منافع ملی رو بر منافع هر گروهی از جمله گروه خودمون ترجیح میدیم. در این 30 سال هم این کار رو انجام دادیم و تا کنون هم اون رو ادامه دادیم.
در حال الان دولت آقای نجیب میقاتی بر سر کاره، شما از این دولت حمایت میکنید در حال حاضر؟ خب ادهی شاید دوست ندارن تا بهار 2013 ایشون ادامه بده و طبیعتاً هم در مجلس و هم در دولت کسانی هستند که با موضع شما در قبال سوریه ممکنه خیلی موافق نباشن. علارغم همه اینها باز شما از دولت مستقر حمایت میکنید.
وجود حکومت فعلی بدون در نظر گرفتن قدرت یا توان انجام مأموریت او برای دفاع از کشور خود عاملی برای ثبات و استقرار امنیت در لبنانه. برخی میخوان پای فتنه رو به لبنان باز کنن، و افرادی میخوان وضعیت رو واژگون کنن. اعتقاد ما اینه که وجود حکومت فعلی مانع از بروز فتنه است و بر ثبات و امنیت کمک میکنه. در نهایت ممکنه بتونه مشکلات بسیار موجود در لبنان رو نیز برطرف کنه. حکومت دیگه نمیتونه این رو انجام بده. البته در درون حکومت اختلافاتی در مورد سوریه و مسائل دیگه وجود داره، ولی ما توافق کردیم هر کس بر مواضع خود ثابت قدم باشه و از وحدت دولت و بودن اون تا زمانی که منافع ملی اون رو اقتضا کنه حمایت کنیم.
شما در حکومت به اندازه درصد شیعیان لبنان که طرفدار شما هستن به سهم خودتون قائل، این چیز بیشتری نمیخواد؟
آنچه که اکنون در جریانه این چنین نیست، یعنی تقسیمات کنونی درصدهای موجود رو رعایت نمی کنه. اون هم به علت پیچیدگی قومیگری موجود در کشوره. مثلا همه اتفاق نظر دارن که نسبت مسلمانان از لحاظ جمعیتی بیشتر از جمعیت مسیحیانه، ولی با وجود اون در توافقنامه طائف بر اون توافق شد که مناصب به تساوی تقسیم بشه، یعنی حکومت نصف به نصف، مجلس باز هم نیم به نیم و الاخر. اعتقاد ما فعلا باقی موندن بر همین وضعیته تا اینکه روزی بیاد که ملت لبنان بر لغو طایفه‌گری سیاسی در لبنان توافق کنند. در اون هنگام حساب‌های دیگری به وجود خواهد آمد.
25 ماه می سال، روز 25 می 2000 بود که اسرائیلی‌ها از جنوب لبنان خارج شدند. خروج اسرائیلی‌ها در اون تاریخ از جنوب لبنان یک اقدام تاکتیکی بود یا اونها واقعاً مجبور به عقب نشینی شدند، جناب نصرالله؟
نه، اونها از خاک لبنان بیرون رانده شدن. اونها هنگامی که در سال 1982 میلادی وارد لبنان شدن تا اینجا، یعنی نواحی جنوب بیروت رسیدن. حدود نیمی از لبنان در اشغال اونها بود و چون مقاومت از ساعتهای آغازین اشغالگری شروع شد و ارتش رژیم صهیونیستی متحمل زیان می شد و این نقطه ضعف اونهاست، اونها در مدتی کوتاه مجبور به عقب نشینی از ناحیه جنوب بیروت به سوی سیدا شدند و در سال 85 از شهرهای سیدا و سور و نبتیه به سوی مرزهای لبنان عقب رونده شدند. اگر مقاومت نبود، ارتش اسرائیل در مرزهای لبنان میموند و خارج نمیشد، ولی زمانی که فهمید مقاومت جدی و فعالی طی 15 سال از سال 85 تا 2000 میلادی روبروست، از مرزهای لبنان عقب نشینی کردند. چون عملیات مستمر و روزانه بود و ارتش اسرائیل در منطقه محدودی در مرز استقرار داشت و همواره زیر بمباران و مین و کمین بود و زیانهای بسیاری به او می رسید. به این نتیجه رسید که ماندن هزینه بره، پس بهتر دید که خارج بشه. آنچه در 5 می 2000 میلادی اتفاق افتاد شکست واقعی برای اسرائیل بود. این ادعای شخص من نیست، بلکه خود اونها این مسئله رو اعلام کردن. اونها میگن که این یه شکست تاریخی بود.
جناب آقای نصرالله، پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه واقعا یک اتفاق حیرت انگیز و غیر قابل باور بود برای کسایی که مسائل خاورمیانه و لبنان رو میشناسن و از قدرت نظامی اسرائیل اطلاع دارن. آیا واقعا این حاصل قدرت حزب الله بود یا حاصل ضعف اسرائیل یا هر دو؟
اولا این پیروزی نصرتی از جانب خداوند متعال بود. یعنی واقعا وقتی از نصرت الهی صحبت میشه، باید گفت پیروزی جنگ 33 روزه نصرت بزرگ الهی بود و آنچه اتفاق افتاد شبیه یک معجزه بود. خداوند وعده خود رو برای بندگان صالحش تحقق بخشید. بدون شک ارتش اسرائیل از قوی ترین ارتش های منطقه است و جنگ اصلی ما با نیروهای هوایی اسرائیل بود که یکی از قوی ترین نیروهای مسلح در منطقه خاورمیانه رو داراست. ما نمیتونیم بگیم که اسرائیل ضعیف بود، بلکه دارای ارتشی قوی است و بین حزب الله و ارتش اسرائیل از نظر قدرت و توانایی جنگی هیچ تناسبی وجود نداشت، نه در تعداد و نه در ابزارها، نه در توانایی‌ها و نه در مهارت‌ها. بله، مسئله اینجا بود که اسرائیل تجاوزگره و یک ملت تصمیم گرفت تا جلو اون بایسته و گروهی از مجاهدان و مؤمنان مخلص و راستگو دونستند تکلیف شرعیشون چیه و به تکلیف خود عمل کردن. سرهاشون رو به خداوند سپردن، به خداوند تکیه کردن و خداوند وعده خود رو محقق نمید. اگه خدا رو نصرت دهید، خداوند شما رو هم نصرت خواهد بخشید و قدمهایتون رو ثابت میکنه. این مصداق آیه بود و برای همین بنده شخصا بر اساس معادله مادی و محسوس نمیفهمم در این 33 روز چه گذشت، چون بنده دقیقا اطلاع دارم ما چه داریم و اسرائیل چه دارد و این نظر شخصی منه. به نظر خودم آنچه در 33 روز اتفاق افتاد نصرت الهی و محقق شدن وعده الهی به صورت واقعی.
رمز این که شما تونستید این نصرت الهی رو از آن خودتون کنید چی بود؟
خداوند سبحانه و تعالی زمانی نصرت خود رو بر بندگانش نازل میکنه که قبلا اونها رو آزمایش کرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در گفته خود میفرماید یک روزی ما بر دشمنان پیروز میشویم و یک روزی آنها ظفر مییابند، ولی وقتی خداوند صداقت ما رو میبیند نصرت خود را بر ما و خاری را بر دشمنان ما نازل میکند. یعنی خداوند طی امتحان خود بر این گروه مردم، وقتی که اونها راستگویی خود را اثبات کنند و به علت صادق بودن اونها نصرت خود را نازل می کنند. آنچه در لبنان طی ده ها سال انجام پذیرفت و به ویژه پس از سال 82 برای تحقق این تجربه جدید، مردم مخلص و صادق بودند و در برابر اشغال رژیم صهیونیستی سالها مقاومت کردند. شهیدان و مجروحان و زندانیان بسیاری تقدیم کردند و از مسئولیت‌ها و کرامت و مقدسات خود شانه خالی ننمودند. سالها اذیت و آزار و عذاب را تحمل کردند. فداکاری و ایثار بسیار از خود نشان دادند. پس از این تجربه طولانی باور این مردم به خداوند به ایمانی بزرگ بدل شد و اطمینان آنان به وعده الهی استوار گردید. توکل آنان به خداوند توکل بدون حد و مرز است. این از یک جهت و همچنین اثبات کردند که اونها در این فداکاری بزرگ کاملا آماده هستند. باید بدانیم طی 33 روز نیروی هوایی اسرائیل موشک هایی که در این مساحت کوچک بر سر این مجاهدین و مردم ریخت بیشتر از تمام موشک هایی که در جنگ های عربی اسرائیلی شلیک کرده، ولی احدی از آنان میدان را ترک نکرد، احدی برای تسلیم قدم پیش نگذاشت. همه آمادگی فداکاری تا رمق آخر، تا آخرین قطره خون و تا آخرین کودک و مرد و زن را داشتند. این آمادگی معنوی که به آن رسیده بودند نتیجه 20 یا 30 سال و یا بیشتر بود. سالها صبر و فداکاری و ایثار اثبات نمود که اینها افراد با لیاقتی هستند برای اینکه خداوند بر آنان نصرت خود را نازل کند.
بعد از جنگ 33 روزه و پیروزی حزب الله، اسرائیلی ها در اظهارات مقامات مختلفشون اعلام کردند که ما تمام زیرساخت های حزب الله رو در لبنان از بین بردیم و حزب الله دیگه نمیتونه اون توان اطلاعاتی عملیاتی قبل از جنگ 33 روزه رو بازسازی کنه و داشته باشه. و به عنوان مثال مثلا گفتن که اگر روزی ما به سوریه بخوایم حمله بکنیم حزب الله هیچ دخالتی نمیتونه بکنه، یا اگر روزی مثلا ما با ایران درگیر بشیم حزب الله هم به کمک ایران بیاد اسرائیل بیش از 300 کشته نخواهد داد. شما چقدر این حرفو تایید میکنید و آیا امروز حزب الله قدرت قبل از جنگ 33 روزه رو داره یا خیر؟
امکان داره برخی از اسرائیلی ها این رو بلافاصله پس از جنگ گفتن، ولی اکنون خود اسرائیلی ها میگن که حزب الله چندین برابر از آنچه در جنگ سال 2006 بوده قوی تر شده و این یک حقیقته. امروز قدرت حزب الله، چه قدرت انسانی یا مادی یا نظامی یا امنیتی و یا مردمی، با قدرت در سال 2006 قابل مقایسه نیست. یعنی قدرتی بس بیشتر، عظیمتر و گسترده تره و اسرائیلی ها برای اون حسابی جداگانه باز کردن و بیانیه ها و اظهارات بسیاری داشتن و شما به این مطلب ایمان داشته باش.
امروز اگه بخواید مقایسه بکنید قدرت حزب الله رو با سال 2006 چجور مقایسه میکنه؟
نمیتونیم درصد اون رو بگیم و همچنین صحیح نیست که درصد بگیم، ولی میتوان گفت که مردمی بودن حزب الله قوی تر از هر زمان از گذشته تا حاله. تعداد افراد حزب الله به ویژه مجاهدان و جنگجویان آن بیشترین تعداد از هر زمان گذشته را دارد و قدرت سلاح‌های او بالاتر از هر وقت سابقه. کافی است بگیم که قدرت موشکی حزب الله اینه که در صورت تجاوز اسرائیل میتونه هر هدفی در سرزمین فلسطین اشغالی در هر نقطه از اون رو مورد اصابت قرار بده و اسرائیلی ها هم این رو میگن. اسرائیلی ها مدتی پیش گفتن قدرت موشکی حزب الله رو 90% از کشورهای جهان ندارن. البته منظور همه کشورها با هم نیست، بلکه در صورت مقایسه قدرت موشکی دولت‌ها با حزب الله 90% کشورها قدرت موشکی حزب الله رو ندارن. این گفته خود اسرائیلی ها و خب من نمیدونم که این مقایسه درسته یا خیر، چون قدرت موشکی این 90% از کشورها رو نمیدونم، ولی خب من میدونم قدرت نظامی حزب الله عموماً با گذشته غیر قابل مقایسه است.
آقای نصرالله، عده‌ای اصرار دارن حزب الله رو شعبه ای از ایران در لبنان تلقی کنن و به تعبیری اینطور عنوان میکنن که حزب الله ادامه ایران و خط مقدم ایران در منطقه خاورمیانه است و به نوعی همین ارتباطی هم که شما بهش اشاره کردیم، مثلا حمایت ایران از حزب الله، حمایت مالی ایران از حزب الله رو هم دلیلی بر این امر ذکر میکنن. آیا واقعا ارتباط و شکل ارتباط این گونه است یا ایران حزب الله رو به خاطر ماهیت مقاومتی و اسلامی اون مورد حمایت قرار میده؟ من حتی مثال بزنم، در جریان جنگ 33 روزه خیلی از مطبوعات و شبکه‌های رادیو تلویزیونی وقتی می‌خواستن در مورد جنگ 33 روزه اطلاعات و اخبار منتشر کنن می‌گفتن درگیری ایران و اسرائیل، یا می‌گفتن درگیری ایران و آمریکا، کمتر می‌گفتن درگیری حزب الله و اسرائیل.
آنچه در لبنان و منطقه ما معروف شد این بود که این جنگ بین حزب الله و اسرائیل، بله ممکنه در پشت پرده به همین نام اطلاق می شد، در حال چنانچه مقام معظم رهبری مدظل‌العالی در یکی از خطبه های نماز جمعه به وضوح فرمودند، ما از جنبش های مقاومت در لبنان و همچنین جنبش های مقاومت در فلسطین را حمایت می کنیم و حماس و جهاد اسلامی رو نیز برشمرد. پس چون جنبش حزب الله جنبش مقاومت است و برای آزادی سرزمین و دفاع از لبنان مبارزه میکنه، جمهوری اسلامی ایران به اون یاری میرسونه، چنانچه به مقاومت اسلامی در فلسطین در داخل و خارج اون نیز یاری میده. این یک حقیقته. حزب الله یک حزب لبنانی است و رهبری و افراد اون نیز لبنانی هستند. به شما هم میگویم یک روزی گرد میز گفتگو بودیم و تمام افراد موجود از رهبران سیاسی لبنان بودند. یکی از آنها گفت که حزب الله برای محقق نمودن منافع ایران در لبنان کار میکنه. بنده به ایشان گفتم که حزب الله برای محقق نمودن منافع ملت خود کار میکند و جمهوری اسلامی ایران دارای تعهدات عقیدتی و دینی و اخلاقی در جهت حمایت از جنبش‌های مقاومت و ایران برای رضایت خداوند به ما کمک میکنه، ولی ایشان از معنای غربتن ان الله چیزی نمیفهمد. گفت آیا میتوان تصور کرد که دولتی مثل ایران به حزب لبنانی در مقابل هیچ یاری برسونه بدون اینکه این حزب در خدمت منافع او نباشه؟ به او گفتم خب، البته این صحبت در سال 2006 چند روز پیش از جنگ بود. به او گفتم حزب الله در سال 82 تأسیس شد. آیا می توانی یک نمونه از عملکرد حزب الله بیاوری که به نفع ایران بوده و به نفع لبنان نبوده باشه؟ و این سخن در برابر تمام اعضای حاضر جلسه بود. گفتم آیا یک نمونه دارید؟ تمام اونها ساکت موندن. خب اگه حزب الله با حمایت جمهوری اسلامی ایران ولی برای آزادسازی سرزمین لبنان، برای آزاد نمودن زندانی های لبنان، برای حمایت از لبنان و سروری لبنان و آبهای لبنان و کرامت لبنانی ها می جنگه، چه مشکلی در اون می بینید؟ بلکه بالعکس، ما باید از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کنیم، چون به لبنانی‌ها این امکانو داد تا آنها سرزمین خودشون رو آزاد کنن و از کشورشون دفاع کنن.
یعنی رابطه حزب الله با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب روابط و پیمان‌های معمول دو جانبه‌ای که بین کشورها و پیمان‌های منطقه‌ای یا بین المللی هست اصلا نمی گنجه. از یه نوع دیگه و در یک چارچوب دیگه است.
این رابطه عقیدتی، ایمانی و اسلامی است و این رابطه شکلی از شکل‌های رابطه بین جهان عربی و اسلامی و جمهوری اسلامی ایرانه که در این رابطه جمهوری اسلامی ایران رو یک تکیه‌گاه و حمایت کننده و یاری دهنده برای رسیدن به آرزوهای خود می‌یابد و هرچه در لبنان اتفاق می‌افته برای منافع لبنان و برای منافع ملته. آری، گاهی نتایج مشترکی وجود داره. مثلا هنگامی که اسرائیل ناتوان بشه و یا اسرائیل شکستی متحمل بشه، منفعت کلی برای لبنان، سوریه، فلسطین، اردن، مصر، جهان عرب، ایران و پاکستان. این منفعت برای تمامی کشورهای عربی و اسلامیه و تنها به نفع ایران نیست. هنگامی که پروژه اسرائیل شکست بخوره، به صلاح تمام ملت‌های عربی و اسلامی در منطقه و تنها به نفع ایران نیست. ما به این رابطه از این دیدگاه نگاه میکنیم. این رابطه دارای پیوند عقیدتی، ایمانی، انسانی و اخلاقی است و صرفاً یه رابطه دو طرفه سیاسی و دیپلماسی رایج در جهان نیست.
جناب آقای نصرالله، رابطه شخص حضرت علی با حضرت آیت الله العظمى خامنه ای چطور؟
خداوند تبارک و تعالی بر من منت نهاد تا خیلی زود با ایشان آشنا شدم وقتی که عمر کمی داشتم. میدونید هنگامی که حزب الله تأسیس شد سال 82، همه ما جوان یا نوجوان بودیم. سید عباس موسوی رحمت الله علیه تنها 27 سال سن داشت و بنده 22 ساله بودم. در آغاز هنگامی که به جمهوری اسلامی ایران می رفتیم و با مسئولان ملاقات می کردیم و بنده از اولین جلسه‌ای که تشکیل یافت حضور داشتم. در همان زمان با مقام معظم رهبری آشنا شدیم. در آن زمان ایشان رئیس جمهور ایران اسلامی بود. علاوه بر اون، چون بنده کوچکتر از دیگر برادران بودم و تحرکم آسانتر بود و تا حدودی هم زبان فارسی را بلد بودم، برادران اگر چیزی میخواستند بنده به ایران میرفتم و این مسئله آشنایی من رو با رهبری و مسئولان ایران بیشتر کرد و همچنین فرصت ملاقات با امام خمینی رحمت الله علیه رو بیشتر کرد. از اون زمان آشنایی شخصی و نزدیکی با رهبری مدت ذوالعالی پیدا کردم که این آشنایی تا کنون استمرار داره. بنده و تمام دوستانم به ایشان محبت و عطوفت و بزرگی در دل داریم و به ایشان اعتقاد ویژه‌ای داریم. در این باره به برادران گفتم و خدا رو شاهد میگیرم، اعتقادم این است که در جهان اسلام، بلکه در کره زمین، من کسی رو با عقلانیت و علم و حکمت و شجاعت و مدیریت و تمکن عقلانی و معنوی و روحی حضرت خامنه ای مدعی العالی نمیشناسم که توانایی رهبری امت رو داشته باشن و این اعتقاد منه و از روی تجربه 30 ساله و بر اساس بسیاری از تفاصیل معتقدم که ایشون از جانب خداوند تایید شده و بر اون دلایل بسیاری دارم و میتوانم در این مورد در تلویزیون روزها برای اثبات مدعایم سخن بگم و برای همین اعتقاد ما این است پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه وجود رهبری بزرگترین نعمت الهی بر سر این امت است که ما نیز بخشی از اون هستیم.
جناب نصرالله، مقامات آمریکایی هر از گاهی در مورد احتمال حمله به ایران صحبت میکنن و از جمله گاهی میگن همه گزینه‌ها در مقابل ایران روی میزه. مقامات اسرائیلی با حرارت بیشتر در مورد اینکه روزی به ایران حمله بکنن صحبت میکنن. شما هم امروز جمهوری اسلامی ایران رو خیلی خوب میشناسین و هم سابقه مبارزه با رژیم اسرائیل رو دارین، اون طرف رو هم خیلی خوب میشناسین. فکر میکنین آیا چنین احتمالی اساساً وجود داره و اگر روزی چنین اتفاقی بیفته پیشبینی شما از نتیجه چنین حملهی چه خواهد؟
اساس این احتمال امکان داره و کسی نمیتونه اون رو نفی کنه، ولی سوال درصد وقوع اونه که آیا این احتمال 50%، 60% و یا 5%. من معتقدم با پیشرفت هایی که در منطقه به وجود اومده، یعنی شکست امریکا در عراق و پیش از اون شکست اسرائیل در لبنان 2006، شکست اسرائیل در غزه، شکست امریکا در افغانستان و شکست پیمان ناتو در افغانستان، مشکلات اقتصادی و مالی که دولت آمریکا با اون روبروست و مشکلات اقتصادی که اروپا با آن مواجهه، اسرائیل پس از جنگ 33 روزه دیگر اسرائیل پیش از این جنگ نیست. این از یک سو، یعنی این در صحنه دشمن، اما در صحنه دوستان جمهوری اسلامی ایران سال به سال نیرو و توانایی و قدرتش بیشتر میشه و نیز دوستان بسیار و توانمندی در این منطقه داره. به هر حال اعتقادم اینه که امریکا و اسرائیل میفهمن که هر جنگی در برابر ایران برای اونها بسیار هزینه بر خواهد و نتیجه برای اونها بسیار سخت خواهد بود و برای همین من شخصا بر اساس پیشبینی های منطقه‌ای و بین‌المللی اون رو بعید میدونم. میگم بعیده، نه به صورت قاطع، یعنی بروز چنین حمله‌ای به ایران واقعا بعید به نظر میاد. و خب من اعتقاد دارم سخن از جنگ بر علیه ایران در این برهه، جنگ روانی و فشار بر ایران برای گرفتن امتیازاتی در مذاکرات هسته‌ای در چارچوب 5+1. من این احتمال رو قوی تر می دونم.
اگه اون احتمال خیلی کمی که شما در موردش صحبت کردین به وقوع پیونده و تعرضی به ایران از طرف اسرائیل یا آمریکا صورت بگیره، حزب الله چیکار خواهد کرد؟ شما سال گذشته در مراسم مناسبت روز شهید گفته بودین اگر چه این اتفاقی بیفته پیامدهای خیلی ناشناخته و گسترده‌ای به وجود خواهد اومد. منظورتون از این حرف چی بوده؟ یعنی این رو ناشی از قدرت ایران میدونید یا ناشی از کاری که خودتون خواهید کرد؟
خب امریکایی ها و اسرائیلی ها معنای این سخن رو میفهمند و این کفایت میکنه.
پروژه ایران هراسی استعزار دارید که به طور جدی از طرف دشمنان ما در منطقه تبلیغ میشه و هر بار که میره که یک ارتباط بهتری بین کشورهای منطقه خاورمیانه برقرار بشه، به نوعی آمریکایی‌ها مشخصاً و اسرائیلی‌ها تلاش میکنن به نوعی ایران رو به عنوان یک خطر منطقه معرفی کنن. آیا واقعاً به نظر شما جمهوری اسلامی ایران یک خطر برای منطقه یا میتونه یک زمینه‌ای برای وحدت و امنیت در منطقه باشه؟
نظرم مشخصه و در هر حال این گزافه‌گویی هایی که دیگران مطرح میکنن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون همواره تلاشی میکردن تا ایران را به جای اسرائیل به عنوان دشمن معرفی کنند، هنگامی که شاه بر ایران حکومت میکرد و هم پیمان نزدیک اسرائیل بود، هیچ وقت از ایران به عنوان دشمن عربها و منطقه عربی یا تهدیدی برای منطقه سخن نگفت. ولی چون جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای اسرائیل، از همان آغاز برپایش خواستند برای ملت‌های عربی دشمنی رو به جای دوستی مطرح کنند. پس همواره سعی کردند جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان دشمن معرفی کنند و این مسئله تازگی نداره. عمر این پروژه از سال 1979 میلادی، یعنی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایرانه و من میگم شکست خورده. از آنچه در رسانه‌ها گفته میشه بگذاریم. همواره در سال‌های گذشته هنگامی که آماری در جهان عرب و نزد ملت‌های عربی گرفته میشد، امریکا و اسرائیل به عنوان دشمن ولی ایران به عنوان دوست شناخته می شود. مسئولان در جمهوری اسلامی ایران همواره به خاطر تأیید و احترام به ملت‌های عربی و اسلامی جایگاه بالاتری می گرفتند و این بدین معناست که این پروژه شکست خورده، گرچه هزینه های بسیاری برای اون خرج میشه و برای جا انداختن اون دروغ های بسیاری میبافند، ولی با سپاس از خداوند متعال این دروغ ها و فریبکاری ها در ملت ها اثر نمیذاره و برای همین ملت های منطقه به ایران به عنوان دشمن نگاه نمی کنند، بلکه اون رو دوست و تکیه‌گاه و حمایت کننده میدونند. امام خمینی میفرمود خدا را سپاس میگویم که دشمنان ما را از احمق ها آفرید. آنها میخواهند ایران را به عنوان دشمن معرفی کنند و در هر دو یا سه سال اسرائیل جنگی را در منطقه و علیه ملت های منطقه به راه میاندازد، کشتاری به راه میاندازد و ایران در کنار ملت های ستم دیده میایستد و از آنان دفاع میکند. پس هر آنچه بر زبان جاری میکنند با تجاوز و تعدی و حماقت خود باطل میکنند. ایران از نگاه بسیاری به عنوان فاکتور قدرت، وحدت، ثبات و توحید و جمع در منطقه شناخته میشه و این حقیقته. و هر کس حرف دیگری داره یک دلیل بیاره.
چرا آقای نصرالله، شما یه جمله خیلی معروفی دارین که اسرائیل از لانه عنکبوت یا خانه عنکبوت هم سست‌تره. آیا این رو گفتین که اسرائیلی‌ها بترسن یا واقعا این رو باور دارین؟
لا نعتقد بهذا،
اعتقاد من همینه و تجربه این رو اثبات کرده. واقعا در گذشته اسرائیل جنگ واقعی رو تجربه نکرده، بسیار اندک جنگ واقعی رو تجربه کرد. جامعه اسرائیل از داخل مشکل داره، بله من این حرف رو زدم و اسرائیلی ها بر اون حاشیه زدن، برخی اون رو پذیرفتند و گفتن ما از داخل همانند لانه عنکبوت هستیم و این حقیقته. یعنی در صورتی که به جامعه اسرائیلی وارد بشی خواهی دید دارای تناقض‌ها و دشمنی‌ها و محدودیت‌ها و فساد بسیار است و دارای بنیان سست و ضعیف. مشکل این است که محیط عربی محیط مقاوم و قوی نبود، محیط جبهه‌گیر نبود، بلکه محیط سست و تسلیم پذیر و زیر فشار امریکا بود و الا اسرائیل سست‌تر از خانه عنکبوته. در گذشته امام خمینی فرمودند اگر هر مسلمانی کاسه ای آب بردارد و بریزد بر اسرائیل، سیل آن را می‌برد. اسرائیل چیست؟ اگر بخشی از ملت لبنان بر او شکست وارد کند، اگر غزه مظلوم و درمانده و محصور او را شکست دهد، اگر کشورهای منطقه با هم باشند، به آسانی می‌توان قدس شریف را آزاد نمود و فلسطین را باز پس گرفت. و این یک امر بسیار آسان است، ولی اراده و پایمردی و آمادگی فداکاری می‌خواهد. این چنین نیست که اسرائیلی‌ها آماده فداکاری باشند. خداوند متعال به ما از نقطه ضعف آنها خبر داده که آنان به دنیا چنگ زدند و آن را دوست دارند و آماده مردن نیستند. ما آماده شهادت در راه خدا و در راه حق هستیم و اینجاست که معادله تغییر می کند. یعنی در صورتی که سوال شود معادله در لبنان و فلسطین چیست، میگوییم اسرائیلی‌ها به هر نحو میخواهند زنده بمانند و در مقابل افرادی هستند که در راه حق و مسئله‌ای که به آن ایمان دارند آماده شهادتند. اینجاست که معادله تغییر پیدا میکند. برای همین است که اسرائیل از لانه عنکبوت بسیار سست تر.
آقای نصرالله، شما در سخنرانی دیروزتون به این مطلب اشاره داشتین که اسرائیل بزرگ آرزوی نیل تافورات رو داشت، ولی الان کار به جایی رسیده که داره دور خودش هم دیوار میکشه. ولی به هر حال فرض محال که محال نیست، فرض کنیم شرایط روزی عوض بشه و در واقع دو کشور اسرائیل و فلسطین ثبت شده در سازمان ملل و پذیرفته شده توسط جامعه بین الملل در منطقه تأسیس بشن، با هم سفیر مبادله کنن، سفارتخونه بزنن و همدیگر رو به رسمیت بشناسن، ملت فلسطین هم قبول بکنن، آیا حزب الله چنین چیزی رو خواهد پذیرفت یا خیر؟
اولا این امر ممکن نیست. دوما تا کنون خود اسرائیلی ها این مسئله رو نپذیرفتند. اونها آماده نیستند تا به فلسطینی ها زمینی بدن تا کشوری تأسیس شود و اونها کشوری دارای حاکمیت کامل رو نمیپذیرند و این آشکار است. به هر حال من میگویم فلسطین اشغالی جایی برای تحمل دو کشور و دو بنیاد مستقل رو نداره. فلسطین و اسرائیل اینگونه که مطرح شده در واقع امری قابل تحقق نیست و طرحی غیر واقعیه.
اگه مردم فلسطین بخوان چی؟
این فرض محاله. ملت فلسطین همواره این مسئله رو نمیپذیرند و مدعی زمین ها و اراضی خود از دریا تا رود بودند و مردم این سرزمین به هیچ وجه نمیتونن دست بردارن.
پس به نظر شما راه حل چیه؟
راه حل طبیعی اون همونه که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن. برخی میگن شما میخواهید یهود رو بکشید، اونها رو در دریا بریزید. ما میگیم نه، راه حل در برپایی کشوری واحد در سرزمین فلسطینه که در اون مسلمان‌ها و مسیحیان و یهودیان زیر نظر یک حکومت سیاسی با رفراندوم کلی و زیر نظر این ملت با آرامش زندگی کنند. این راه حل منطقی و تنها گزینه.
چقدر چنین چیزی زمان خواهد برد؟ فکر میکنید چنین اتفاقی چند سال یا چند دهه طول بکشه تا رخ بده؟
لا اقول هذا حل سهل.
من نمیگم این راه حل آسونیه، ولی سخت‌تر از برپایی دو کشور نیست. برپایی دو کشور چنانچه گفته میشه سختی کمتر از این ترک میگم و نداره. در حال بر اساس فکر و قناعت و تحلیل ما و ارزیابی از وضعیت ملی و منطقه‌ای و بین المللی است که ما اعتقاد داریم این حکومت نابود خواهد شد و زمان آن هم دور نخواهد بود. از غیب هم نمیگویم، بلکه بر اساس وقایع و حقیقت‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و مردم شناسی و بر اساس وضعیت منطقه و بین المللی و بر اساس دگرگونی هایی است که در فلسطین و کشورهای اطراف فلسطین اتفاق می افتد. به اعتقاد ما روزی که سرزمین فلسطین به ملت فلسطین برگردد و در آن حکومت فلسطینی برپا شود دور نخواهد بود.
امتیازی یا امتیازهایی در عالم وجود نداره که امریکایی ها اون رو به شما بدن و شما حاضر باشین در فرایند صلح خاورمیانه اونطور که اونها میخوان مشارکت بکنید، الا اینکه اسرائیل از بین بره.
اصلا ما در این راه بهترین فرزندان، برادران، پدران، دوستان و مردان و زنان خود را به عنوان شهید تقدیم کردیم و این امر قابل مناقشه نیست. مسئله اینجا حق آشکار در مقابل باطل آشکار و مسئله قابل مناقشه یا به نتیجه بینابینی رسیدن نیست. این سرزمین متعلق به فلسطینیان و امت اسلامی است.
پس تکلیف این چند میلیون اسرائیلی که الان در سرزمین های اشغالی زندگی میکنن چی میشه؟ اینها چی کار باید بکنن؟
به همون جایی که از اون اومده یا به نتیجه بینابینی رسیدن نیست. این سرزمین متعلق به فلسطینیان و امت اسلامی است.
پس تکلیف این چند میلیون اسرائیلی که الان در سرزمین های اشغالی زندگی میکنن چی میشه؟ اینها چی کار باید بکنن؟
به همون جایی که از اون اومدن برمیگردن. بسیاری از اسرائیلی ها دارای تابعیت امریکایی، کانادایی، فرانسه، روسیه، لهستانی و آلمانی هستند. پس برمیگردن به همون جایی که از اون اومدن و اون چیز معلومیه. خب برمیگردن به همون جایی که اومدن. در پایان ملت فلسطین هم از مسلمانان و مسیحی و یهود هنگامی که دولتشو برپا کنه میتونه در این مورد تصمیم بگیره که اونها رو بپذیره یا نپذیره یا حق اقامت و یا شناسنامه و تابعیت بده و این امر به صاحبان اصلی زمین برمیگرده.
بحران سوریه به نظر شما چجوری حل خواهد شد؟ آیا اصلاحاتی که آقای بشار اسد دنبال میکنه و از جمله مجلسی که به تازگی گشایش پیدا کرد در سوریه راه حل بحران سوریه به نظر شما خواهد بود؟
یکی از دلایل موضع‌گیری ما در جریان سوریه اینکه ما مشکل در اونجا رو مشکل اصلاحات نمی‌دونیم. شما دقت کنید زمانی که امریکا، غرب، اسرائیل و عده‌ای از کشورهای عربی که گذشته اونها در مورد روابط با امریکا و موضع‌گیری در برابر اسرائیل مشخصه و همچنین علاوه بر گروه القاعده و گروه‌های دیگه در سوریه فعال هستند، همه اونها دارای یه هدف متحد هستند و اون سرنگونی این نظام. پس اعتقادمان این است که مشکل امریکا، غرب، اسرائیل و عده‌ای از کشورهای عربی با حکومت سوریه مشکل اصلاحات نیست. چون اگر درباره اصلاحات سیاسی یا نظام دموکراسی یا انتخابات و غیره صحبت بشه، کشورهای عربی وجود دارن که آنچه در سوریه میگذره رو پشتیبانی میکنن و دارای روابط مستحکم با آمریکا هستند، در حالی که در اون کشورها نه قانون اساسی و نه انتخابات و نه اصلاحات و نه گردش حکومتی وجود داره. پس مسئله این نیست. معتقدیم که اونها دنبال سرنگونی نظام سوریه هستند و مشکل اصلی هم به علت موضع‌گیری او نسبت به جنبش‌های منطقه است و و خب این یک واقعیته. حکومت سوریه به علت پایبندی به حقوق خود مانع از سازش با شرایط آمریکایی شد. مصر، اردن و حکومت خودگردان فلسطین با امضای پیمان اسلو با اسرائیل سازش کردند و لبنان در جریان و منتظر بود. اگر حکومت سوریه در صلح داخل می‌شد، مسئله سالها پیش تمام می‌شد و بسیاری از حقوق ملت‌های عرب و فلسطینی تباه می‌شد. پس مشکل اینه که این نظام از مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق حمایت می‌کرد. به اعتقاد من مشکل اصلی اونها اینه. و از سوی دیگر رئیس جمهور بشار اسد گفت که ما آماده اصلاحات و گفتگو هستیم، ولی اونها اصلاحات و گفتگو رو نپذیرفتند. پس نتیجه می‌گیریم که هدف اصلاحات و گفتگو نبود. پس هدف اونا سرنگونی حکومت سوریه یا تغییر موضع‌گیری او درباره کشمکش اسرائیل با عرب هاست و برای همین به نظرم مسئله به آسونی تموم نخواهد شد و استمرار پیدا خواهد کرد و متاسفانه به ضرر سوریه، ارتش، ملت و نظام آینده سوریه خواهد بود. تنها راه حلی که وجود داره وارد شدن در گفتگوست و اصلاحات مطرح شده یا قابل پذیرش است یا باید مورد کنکاش و تغییر قرار گیرد، ولی همه اینها از طریق گفتگو و همکاری سوری ها انجام آن به دست می آید. هر راه حلی دیگر به سرنگونی سوریه می انجامد و من میگویم که امریکا و اسرائیل میخواهند سوریه را نابود کنند.
آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها، عربستانی‌ها، ترک‌ها اجازه خواهند داد اصلاحات در سوریه به نتیجه برسه با توجه به مواضع خیلی تندی که داشتن و در واقع بحث جدی در مورد تغییر رژیم داشتن؟
من بعید میدونم. اونها به طور آشکار به سرنگونی نظام سوریه اصرار دارن.
جناب نصرالله، تعبیر شما و برداشت شما و تحلیل شما از موج انقلاب هایی که در کشورهای منطقه ما اتفاق افتاده چیه؟ حالا تعبیر بیداری اسلامی، اون تعبیری که در کشور ما استفاده میشه، تعبیر بیداری عربی در کشورهای منطقه استفاده میشه، شما موضعتون در این قبال چیه و فکر میکنید واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ آیا این دموکراسی تزریقی آمریکایی هاست یا به نوعی جریان ریشه‌دار حرکتی اسلامی در منطقه؟
به اعتقادم جنبش هایی که در منطقه اتفاق افتاد جنبش های واقعی و سناریو یا تئاتر یا فیلم چنانچه برخی ادعا می‌کنند ساختگی نیست. این جنبش اکنون تحقق پیدا کرد، گرچه ده‌ها سال پیش انتظار اون می‌رفت. معتقدم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یک الگو به تمام ملت‌های عربی و اسلامی عرضه داشت. ملتی بدون سلاح با اراده و وحدت کلمه می تواند نظامی قدرتمند چون نظام شاه رو سرنگون کند. این حرکت از اینجا آغاز شد و البته این تحول فرهنگی، فکری، معنوی، روحی و سیاسی به وقت احتیاج داشت. سپس جنبش مقاومت در لبنان پیش آمد. پس از آن شکست اسرائیل در 5 می سال 2000 میلادی، انتفاضه اولی و دومی در فلسطین اشغالی، جنگ 2006 و پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه و جنگ غزه و پیروزی آن در سال 2008 و شکست امریکا در عراق به وسیله قیام و پایداری ملت عراق پیش آمد. اینها همه دگرگونی هایی است که در احساسات ملت های منطقه و در اراده و عقیده آنان تأثیر گذاشت و برای آنها افقی از امید و آرزو نسبت به آینده باز نمود. اضافه بر آن، عملکرد نظام‌ها و حکومت‌های سازش‌پذیر و ضعیف و سست که هیچ کاری انجام نداده بودند، بستر را فراهم آورد. نباید علل و اسباب این جنبش ها رو در چند ماه یا چند هفته قبل از وقوع آن جستجو کنیم. علل آن بسیار ژرف و به 10 یا 20 یا 30 سال قبل برمیگرده. دگرگونی هایی که در منطقه و در جهان پیش اومد منجر به این قیام ها شد. این انباشت ها از لحاظ کمی و کیفی به حدی رسید که ملت ها قیام کردند و من معتقدم جنبش این ملت ها جنبش واقعی و هنگامی که مقام رهبری از بیداری اسلامی سخن میگویند درست است. انگیزه اصلی این ملت ها اسلام است و اسلام هم مورد احترام مسلمین و هم مورد احترام ملی گراهاست، یعنی افرادی که مسلمان به معنای خاص نیستند، گرچه روحیه و عطوفت و معنویت اسلامی دارند و ارزش های اسلامی را محترم می شمارند. پس این جنبش واقعی و حقیقی است. مسئله اساسی این جنبش ها پس از پیروزی آنها این است که آیا این جنبش های ملی می توانند میوه خود را بچینند یا اینکه امریکایی ها و مزدوران آنها می آیند تا نتیجه های انقلاب را مصادره کنند. این رویارویی اصلی در تونس، لیبی، یمن، مصر و در هر جا که انقلاب بدین جا رسیده یا نزدیک است که انقلاب شود برقرار است. در بحرین اجازه نمی دهند و این خود محکومیتی برای تمام نظام ها و کشورهای عربی است که ادعا دارند. و
به نکته خوبی اشاره کردین. البته بررسی تحولات کشورهای منطقه باید تک به تک صورت بگیره در کنار فضای عمومی که همشون دارن، بعضا به لازم ماهیت با هم متفاوته. خود شما چرا موضعتون در قبال بحرین و سوریه یکی نیست؟ آیا به این دلیله که دولت سوریه شیعیه و دولت بحرین سنی و تحلیل ها و موضع‌گیری های شما نسبت به این دوتا بر این اساس داره تقسیم بندی میشه؟ یعنی شما نگاه مذهبی و قومی به این کشورها دارید یا خیر؟
لا.
اساسا اینها را
نه، اول اینکه نظام در سوریه شیعی نیست و این مغالطه است. نظام در سوریه سکولاره و نه شیعی و یا غیر شیعی. ما از ابتدای دگرگونی ها در منطقه، یعنی تحول در تونس، لیبی، مصر، یمن و بحرین و سپس سوریه دو معیار داشتیم. معیارهای ثابت و مشخص. معیار اولی موضع‌گیری آن نظام نسبت به اسرائیل و کشمکش با اسرائیل. معیار دوم آمادگی این نظام برای اصلاحات. پس اگه نظامی از در صلح با اسرائیل در آمد و یا با اون دوست بود، ما طرفدار سرنگونی آن هستیم. و اگه این نظام آماده اصلاحات نباشه، ما باز هم با سرنگونی او موافقی، ما آماده هستیم در سرنگونی اون کمک کنیم. ولی اگه از سوی اون نظام دشمن اسرائیل باشه و از مقاومت حمایت کنه و از سوی دیگه آماده اصلاحات باشه، ما از سرنگونی اون حمایت نمی کنیم، بلکه میگیم بفرمایید اصلاحات کنیم. در سوریه نظام دشمن اسرائیله و از جنبش های مقاومت حمایت میکنه و آماده اصلاحاته. لذا ما گفتیم بفرمایید به سوی گفتگو و اصلاح، نه به سوی جنگ و برخورد که به نابودی و خرابی سوریه می انجامه. ولی در جاهای دیگه مسئله متفاوته. می دونیم در بحرین بیش از یک دیدگاه وجود داره. برخی به سرنگونی نظام معتقدند و برخی به اصلاحات عقیده دارند. ما در بحرین دخالت نمی کنیم و اراده ملت رو محترم می شماریم، ولی تا کنون نظام در بحرین نشان نداده که نظامی دشمن اسرائیله، بلکه برعکس ما ملاقات های بسیاری بین مسئولان بحرینی و اسرائیلی مشاهده کردیم در همین زمان حکومت بحرین موضع‌گیری مشخص در حمایت از جنبش‌های مقاومت نداره و از سوی دیگر اصلاحات رو نیز نمی‌پذیره و درخواست‌های ملت خود رو نادیده می‌گیره و به رغم اینکه ملت بحرین جنبشی مسالمت‌آمیز داره با کشتار روبرو میشه. اختلافات بین اونها واضح و آشکار. موضع‌گیری ما از آنچه در منطقه اتفاق میفته دو معیار ثابته که وقتی اون رو بر این کشور تطبیق میدیم ما رو مخالف نظام قرار میده، در حالی که در کشور دیگر ما رو به سوی گفتگو با نظام سوق میده.
من چند تا سوال شخصی هم از شما دارم، ممنون میشم که به این پاسخ بدین. شما در سن جوانی 20-21 سالگی با حضرت امام خمینی دیدار داشتید و شنیدم که از ایشون حکم گرفتین، درسته؟
نه، در حدودا سن 23 سالگی بودم، ولی حکم ویژه و خاصی نبود. نزد امام رحمت الله علیه مطرح شد که به برخی از علما یا طلاب لبنانی که منم یکی از طلاب بودم حکمی درباره امور حسبیه و سهمین مبارکین که معمولا داده میشه بدهند و بنده یکی از اون افراد بودم که افتخار داشتم به اون حکم خب نائل بشم. به نظرم به 7 یا 8 نفر در لبنان داده شد و خب من یکی از اونها بودم که این حکم رو گرفتم.
جناب نصرالله، شما خبر شهادت فرزندتون رو چجوری شنیدین، محمد هادی رو، و واقعا چه حس و حالی بهتون دست داد وقتی شنیدین محمد هادی به شهادت رسیده؟
این مسئله برای من قابل انتظار بود و ناگهانی نبود، چون محمد هادی در مقاومت مشغول بود و همه جوانان مقاومت ممکنه در هر وقتی به شهادت برسن.
شما یه پدر هستین آقای نصرالله، خیلی سخته.
اولا این مسئله ناگهانی نبود، به همین دلیل این حادثه اصلا برامون ناگهانی نبود، بلکه انتظار اون رو داشتیم و باید بگم از پیش از شهادت هادی تمام برادران مقاومت رو به عنوان برادران و پسران خودم میدونم و بین من و اونها رابطه عاطفی زیادی وجود داره، پس این خبر عادی بود. بله، ویژگی داره، یعنی هنگامی که پسرت شهید میشه مسلماً یه وضعیت خاصی پیش میاد، ولی بر اساس عقیده و فرهنگ و دین ما و خطبه‌هایی که همواره در این گونه مناسبت‌ها خونده میشه و از شهادت و اجر شهید و درجه شهید و درجه خانواده‌های شهدا صحبت میشه و شهادت رو افتخار و عزت می‌دونیم، آنچه ما می‌گوییم و مردم رو با اون آشنا می‌سازیم به اون ایمان داریم و برای همین شهادت هادی از همون لحظه اول برای من افتخار و عزت بود. من در لحظه اول گفتم خدا رویت را سفید کند پسرم، چون شهادت هادی در واقع عزت و سربلندی برای حزب الله و مقاومت و خانواده من و برای من در آخرت است انشاءالله. و ما اون رو بدین سان پذیرفتیم، قبولش کردیم.
جناب نصرالله، من سر خاک محمد هادی رفتم و فاتحه هم دادم. شما حتی به نظرم این کار رو هم نمیتونید بکنید به خاطر مشکلات حفاظتی و تهدیداتی که به هر حال همیشه برای شما وجود داره. چجوری خودتون رو تسکین میدین به خاطر درد از دست دادن یک چنین جوان رشید و رعنایی؟ حالا من یادآوری هم میکنم، ولی به هر حال رفتن سر خاک شهدا خودش خیلی باعث آرامش میشه. شما چی کار میکنین برای اینکه آروم بشین؟
اعتقاد ما این است که شهیدان نزد خداوند متعال و زنده هستند. اکنون آنها زنده هستند و از گروه هایی که زنده اند و هیچ شکی در آن نیست شهیدان هستند. می دانید در عالم برزخ مناقشه عقیدتی و فکری وجود داره، اینکه انسان هایی که می میرند وضعیت آنها چگونه خواهد بود، مناقشه وجود دارد. گروهی از مردم که در مورد زنده بودن کنونی آنها مناقشه ای نیست شهیدان هستند و خداوند نیز آن را در قرآن ذکر
فرموده. شما چه کار میکنید؟
خب من معتقدم او زنده، کریم، عزیز، در امن و امان و خوشحال در بهشت و رضوان خداست و این نهایت خوشی منه. شما اینجا نشستید و اگه بدونید پسرتون در ایران در این لحظه خوشحال و در خوشی و سعادته، شما هم روحیه خوش و سعادت مندی خواهید داشت. ولی اگه بدونید اکنون او بیمار است یا خدایی نکرده برای او اتفاقی افتاده و در بیمارستان بسترید، شما دردمند و ناخوش میشید. گرچه او از شما دوره، هنگامی که اعتقاد و باور داریم که این شهدا واقعا زنده هستند و در بهشت خدا و در نعمتی بزرگ به سر میبرند، همون برای آرامش کفایت میکنه، تسکین پیدا میکنی، آرامی.
که حتما هم اینطور. جناب آقای نصرالله، شما از فرزندان دیگتون هم الان تو مقاومت هستند. شما همین الان از مردم دعوت میکنید و جوانانشون رو به حزب الله فرا میخونید و الان در حزب الله هستند. فرزندان دیگه خودتون هم همکاری میکنن تو حزب الله یا خیر؟
من 4 فرزند دارم، 3 پسر و 1 دختر. یکی از فرزندام کوچیکه، 11 سالشه، ولی دوتای دیگه در حزب الله کار میکنن.
اگه اونها ترجیح بدن به جای مبارزه در قالب حزب الله وارد سایر جنبش‌های مقاومت بشن، مثلا بگن ما می‌خوایم بریم تو عمل مبارزه کنیم، شما چی کار می‌کنید؟
من بر اونها هیچ چیزی رو اجبار نمی‌کنم. اونها میتونن هر چیزی رو انتخاب کنن. میدانید برخی از برادران من که از یک پدر و مادر هستیم اکنون در جنبش عمل هستند.
یعنی شما هیچ من ایجاد نمی کنید برای اینکه
انسان آزاده تا هر راهی رو انتخاب کنه؟
اگر اصلا نخوان مبارزه کنن، نخوان در چارچوب حزب الله باشن، اون وقت چی؟ آیا شما از اونها دلگیر نمیشین، دلخور نمیشین یا مجبورشون نمی کنید؟
هادی خودش این راه انتخاب کرد و به مقاومت پیوست. من حتی از او درخواست نکردم. او در مدرسه بود و درس میخوند، ولی درخواست کرد از مدرسه بیرون بیاد و به مقاومت بپیونده. و همچنین بقیه فرزندانم، من از اونها درخواست نکردم، اونها خود این راهو انتخاب کردن.
هیچ وقت به فکر انتقام خون محمد هادی بودین یا خیر؟
مسئله انتقام نیست، در اونجا جبهه‌ای وجود داره و ما در اون می جنگیم و می کشیم و کشته می شیم. خب جبهه هست، مسئله اینه که
شما گفتیم انتقام خونه شهید عماد مغنیه رو خواهید گرفت.
مورد حاج مغنیه چون ترور بود بحث انتقام پیش اومد. و دوم، هنگامی که من از انتقام سخن گفتم، از انتقام شخصی و قبیله‌ای سخن نگفتم، بلکه گفتم کسانی که این ترور رو جنایت رو انجام دادن باید تاوان اون رو بپردازن تا بدونن کشتن رهبران و خانواده ما و برادران ما مسئله آسونی نیست.
آیا پاسخ قاتلین شهید عماد مغنیه همچنان در دستور کار حزب الله هست؟
بله قطعا، چون ما خواستیم که جواب ما در خور توانایی شهید عماد مغنیه باشه. خب به تبع زمان برد و ممکنه وقت بیشتری هم بگیره.
آقای نصرالله، هیچ وقت شده در برابر خانواده های شهدای حزب الله احساس، حالا نمیخوام بگم شرمندگی یا ندامت، احساس ناراحتی بکنید، احساس کنید که به نوعی نمیتونید با اونها مواجه بشید و خودتون رو مسئول شهادت یا کشته شدن اونها بدونید؟ هیچ وقت چنین حسی؟
اصلا.
برخورد خود خانواده های شهدای مقاومت با شما چطور بوده؟
این یکی از عوامل یاری دهنده است. همواره برخورد خانواده ها با چنین اتفاقی با درایت و معرفت و قبول و افتخار بود و تا کنون با مشکلی برخورد نکردیم. اونها هم به این را معتقد هستند و به فرزندانشون افتخار میکنند و بسیاری از این خانواده ها تسلیت را نمیپذیرفتند و میگفتند به ما تبریک بگید. برخی از مادران شهدا شیرینی پخش میکردند و شهادت فرزندانشون رو به عنوان عروسی و نه ترحیم میدونستند و برای همین این من احساس مشکلی نمی کردم، چون ابراز احساسات و اعتقاد و فرهنگ خانواده های شهدا همینه، اونا به این مسئله باور دارن.
جناب نصرالله، هیچ وقت از این مدل کار و زندگی خسته نشدیم؟ سخت نیست؟ انقدر مبارزه، انقدر به هر حال جا به جا شدن، انقدر مخفیانه زندگی کردن؟
اگر بگویم وجود نداره یا خسته نمیشیم درست نیست. انسان خسته میشه چون بشر هستیم و همانند هر انسان از شرایطی که او رو در بر میگیره خسته میشیم، ولی از آغاز و هنگامی که در این راه قدم گذاشتیم و اینکه در راه خدای عزوجل و اینکه هر چه انجام میدیم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است، همه مسائل بسیار آسون میشه. من یا امثال من هیچ چیزی رو انجام ندادیم. کافیست در ذهن شما صحنه ای از وقایع کربلا و صحنه ای از صحنه های امام حسین علیه السلام خطور کنه، از قربانی هاش، از فرزندانش، از خستگی هاش. پس سخن ایشون به یاد شما بیاد که فرمود: آسان است برای من هر چه که اتفاق می افتد، چون در محضر خداوند است. و ما تا کنون چیزی انجام ندادیم تا استحقاق چیزی داشته باشیم.
من جایی می خوندم که بر اساس آیین‌نامه قبلیه حزب الله دبیران کل دو دور میتونستن دبیر کل بشن و دیگه نمیتونستن، ولی ظاهرا آیین نامه رو دوستان شما تغییر دادن تا شما بتونید به دفعات به دبیر کلی انتخاب بشید. فکر نمیکنید این تمرکز و توالی قدرت در شما هم برای حزب الله و هم برای خود شما خطرناک باشه؟ معتقد به گردش قدرت و گردش نخبگان در رأس حزب الله نیستیم؟
در آغاز هنگامی که این ماده وضع شد، اختلافی بین برادران بود. برخی این ماده رو نمیپذیرفتند و برخی میگفتند بگذارید این قید یعنی دو دوره بر اساس تجربه قرار دهیم. پس در آغاز بر اساس تجربه وضع شد، سپس آن را لغو کرد. ملغا نمودن ماده دلیل بر بودن به عنوان دبیر کل همیشگی نیست، بلکه این ماده به خود برادران برمیگردد. آنها می توانند دبیر کل دیگری را انتخاب کنند. ملغا نمودن ماده به معنای این است که من یا دیگری می تواند دبیر کل شود. در گذشته اولین دبیر کل ما دوباره انتخاب نشد. پس ماده برادران را ملزم نمی کند که فقط بنده باشم و مسئله دست آنهاست و ممکن است کس دیگری را انتخاب کنند. معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.
با کسی هم تو کارهاش مشورت میکنه؟
ما در فرماندهی حزب الله به رهبری گروهی معتقدیم. من رهبر حزب الله نیستم. در حزب الله شورایی وجود دارد، مجلس رهبری، و از چند نفر تشکیل شده است. ما می نشینیم و مشورت و بحث می کنیم، سپس رأی گیری می شود. یعنی تنها مشورت نیست، بلکه تصمیم هم می گیریم و هرچه اکثریت تصمیم می گیرد، من و دیگران و گروه حزب الله اجرا می کنیم. این در سطح فرماندهی است. زیر این شورا مجلسی است که امور مربوط به خود را مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهد و صلاحیت دارد که در سطح خود تصمیماتی بگیرد. خود من از لحاظ شخصیتی به گونه‌ای هستم که حتی در دایره اختیارات و صلاحیت‌هایی که به من داده شده نیز با برادرانم مشورت می‌کنم و از نظرات آنها استفاده بسیاری می‌کنم. من به شدت به مشورت با دیگران و همکاری با آنان معتقدم.
آقای نصرالله به کس یا کسانی یا به نهادهایی هم پاسخگو هست؟
البته من در مقابل شورا مسئولیت دارم. من در برابر شورای حزب الله مسئولیت دارم. از لحاظ قانونی و اداری آنها حق دارند از من بازخواست کنند که چرا این را گفتی یا چرا این را انجام دادی.
یعنی شما در برابر اختیاراتی که دارین و مسئولیت هایی که دارین در واقع پاسخگو هم هستین به ارکان داخلی خود حزب الله؟ بله. خب اگه شما یه روزی دبیر کل
قبل و بعد اون ما در برابر خداوند مسئول هستیم.
اگه شما یه روزی دبیر کل حزب الله لبنان نباشین، دوست دارین چی کار کنین؟ مثلا دوست دارین به امور مذهبی بپردازین، مثلا برین در حوزه درس بخونین یا درس بدین؟
در صورتی که فردی پیدا بشه و مسئولیت حزب الله رو به عهده بگیره، دوست دارم همانند یه طلبه و طالب علم کار کنم، یعنی درس بخونم و تدریس و تبلیغ کنم و از مسجدی به مسجد دیگه برم و از روستایی به روستایی دیگه و از شهری به شهری دیگه برم. این کاریه که دوست دارم و معتقدم بسیار مفیده، ولی به هر حال این فرضی است، یعنی یه سوال فرضی است. من به حزب الله ایمان دارم و اگه دبیر کل نباشم در هر موقعیت و جایگاهی از حزب الله حاضرم خدمت کنم و برای من مسئولیت یا سطح مسئولیت یا جایگاه مهم نیست، چون به این جنبش ایمان دارم و اون رو جنبشی مقدس و شریف و مبارک میدونم که قربانی فراوانی داده و در مقابل پیروزی های درخشان به وجود آورده و من کاری نمیتونم بکنم به جز اینکه یکی از اعضای این مجموعه باشم و بر اساس اراده این گروه عمل کنم.
اگر دبیر کل حزب الله لبنان نباشید، فکر میکنید این همه دوست و این همه دشمن که الان دارید تبدیل به چی میشن؟ آیا همینقدر خواهند بود، هم دوستداران شما هم دشمنان شما؟
خب طبیعت امر تغییر میکنه، وضعیت تغییر میکنه.
هیچ وقت دلتون تنگ نشده برای اینکه بتونین راحت تو خیابون را برین، به کشورهای دیگه سفر کنین، حج برین، زیارت برین، با خانواده برین پارک، سینما، چه میدونم در مجامع عمومی شرکت کنین؟
البته این اتفاق همواره پیش میاد. در نهایت من انسان هستم و دارای احساسات و عاطفه‌ام. امید دارم روزی برسه که بنده در خیابان راه برم، به زیارت حج و عمره برم.
الان به جز مبارزه دیگه چه کارایی میکنین؟ یعنی مثلا چقدر وقت برای خانوادتون میذارین؟ چقدر با اونها هستین؟ یا همش در حال مبارزه است؟
طبیعتا شرایط و وضعیت موجود وقت بسیاری از من میگیره و من مجبور به ادای وظیفه خود هستم برای رویارویی با دشمن یا برای مبارزه چنان که میگویید، ولی خب معلومه مقداری از وقتم برای خانواده میذارم.
مهمترین علاقه شخصیتون چیه؟ یعنی منهای مبارزه و امورات زندگی علاقه شخصی شما چیه؟ مثلا شعر، مثلا موسیقی، مثلا چه میدونم حج،
خوندن کتاب.
آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
آخرین کتاب برام تفسیری جدید متعلق به یکی از علمای لبنان رسید و این تفسیر مورد توجه من قرار گرفت و اون رو همین روزهای آخر میخوندم.
کتاب رمان نمیخونید؟ هیچ وقت دوست نداری؟ کتاب داستان.
ما هر روز در داستان زندگی میکنیم دیگه احتیاج به داستان نداریم. البته در گذشته میخوندم.
خب آقای نصرالله، من یه سری کلمه، عبارت، واژه دارم که میخوام برای هر کدوم اینا در حد یک جمله یا دو جمله نظرتون رو بگید. بگم جملاتم. حزب الله.
حزب الله جنبش ایمانی و جهادی و مبارکی است که قربانیانی تقدیم کرده و امتیازاتی به دست آورده که باعث به وجود اومدن امیدهای فراوانی شده.
سید حسن نصرالله.
بنده فقیری است که از خداوند حسن عاقبت می‌خواهد.
ایران.
ام القرى و کشور و مرکز اسلام و آغازگر اصلاحات و تغییر در زمان معاصر در این جهان.
اسرائیل.
غده سرطانی.
آمریکا.
شیطان بزرگ.
شهادت.
آرزوی هر عارف و مشتاق.
مقاومت.
راه مجاهدان و عاشقان.
لبنان.
کشوری زیبا و زیباترین چیز در آن روح جهادی است که توانسته عزت و کرامت را به امت بازگرداند.
فلسطین.
سرزمین مقدسات و قبله مجاهدان و شهدا که امید داریم انشاءالله آزاد بشه.
عملیات انتحاری،
عملیات انتحاری یا استشهادی؟
هر دو، هم عملیات انتحاری رو بگید هم عملیات استشهادی.
عملیات استشهادی عملیاتیه که اگه در راه درست و مشروع باشه همون شهادته که کوتاه‌ترین راه به سوی خداست، ولی اگه عملیاتیه که مشروع نیست مثل قتل نفسه که جهنم رو به دنبال داره.
عملیات انتحاری،
خب گفتم دیگه، عملیاتی که مشروع نیست مثل قتل نفسه که جهنم رو به دنبال داره.
اسلام،
دین خداوند که تمام و کامله.
امام خمینی،
امام خمینی احیاگر دین و برانگیزنده نهضت احیاگری، شخصی است که همه آرزوی او را دارند. به اعتقادم امام بزرگترین فرد در زمان غیبت کبراست. این سخن رو از مقام معظم رهبری خوندم و فکر کردم این سخن بزرگی است و ممکنه برخی اون رو باور نکنن، ولی زمانی که وارد جریان زندگی بشی و با فشارها و مشکلات روبرو بشی اون رو باور میکنی و به اعتقادم امام بزرگترین شخصیت در زمان غیبت کبراست.
امام موسی صدر،
امام موسی صدر بر من و در زندگی کودکی من تأثیر بسیاری داشت. معتقدم دگرگونی زیادی در لبنان به این بزرگ مرد مظلوم برمیگرده. او مظلوم بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای،
ما همان گونه که امام درباره او گفت معتقدیم که او مثل خورشیدی است که دنیا را پر از نور میکنه.
خاورمیانه،
منطقه مشکلات.
دانشگاه
یا حوزه علمیه؟
دانشگاه جدا، حوزه علمیه جدا. تک تک میخوام نظرتون رو راجع به اینا بدم.
یعنی
دانشگاه یعنی کارخانه مردان و رهبران آینده.
حوزه علمیه،
ضمانت دنیا و دین.
شیعه،
یتیمان آل محمد.
سنی،
برادران ما در اسلام.
مسیح،
برادران ما در انسانیت.
صهیونیسم،
صهیونیست پروژه‌ای که برای تأسیس اسرائیل است و در برگیرنده یک غده سرطانی.
محمد هادی،
شهیدی که در دنیا و آخرت به او افتخار می‌کنیم.
سید عبدالکریم،
خب درباره پدر نمیتونی چیزی بگی.
بیروت،
بیروت
یعنی
پایتخت و سرزمینی که این مقاومت از اون آغاز شد.
عماد مغنیه،
او شریک روح منه.
سید عباس موسوی،
استاد و پدر و رهبر و مرشد و معلم.
شیمون پرس،
شیطانیست از شیاطین.
خیلی متشکرم جناب آقای نصرالله، واقعا در این
سخت‌ترین سوالا رو آخر پرسیدید.
من سوال زیاد دارم ولی دیگه آخر شبه و شما خسته. واقعا تشکر میکنم از وقت خیلی زیادی که به من دادید، به بینندگان ما دادید، با حوصله سوالای ما رو جواب دادید در این دل شب. شاید بینندگان ما ندونن که ما در چه ساعتی از شب داریم این برنامه رو خدمت شما ضبط میکنیم، ولی صمیمانه از شما تشکر میکنم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، برای حزب الله و مقاومت آرزوی موفقیت و امیدوارم که در آینده توفیق داشته باشم مجددا گفتگوم رو با شما تکرار بکنم.
من از این مناسبت یعنی عید مقاومت و آزادی در لبنان استفاده می کنم و از طریق شما و تلویزیون از تمام عزیزان و دوستان در جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنم و از طرف ملت و مقاومت در لبنان به حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدت ذله العالی و ریاست محترم جمهوری ایران برادر عزیز دکتر احمدی نژاد و تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تشکر می کنم از 33 سال پیش تا کنون با حمایت‌های پدرانه سیاسی و معنوی و مادی همراه لبنان و ملت لبنان و فلسطین و مقاومت فلسطین ایستادگی کردند و می دانم که آنان به آنچه اعتقاد داشتند عمل نمودند و با الگو گرفتن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش در مقابل نه از لبنانی ها و نه از فلسطین پاداش و تشکری نخواستند. از خداوند مسئلت دارم که به اونها در دنیا و آخرت جزای خیر دهد انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر، خسته نباشید.
بینندگان محترم، همراه با جناب آقای سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله لبنان که این لطف رو کردند و این وقت وسیع رو در اختیار ما گذاشتن، با شما خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.